میگه بعدی ما خدا حافظ آمریکا نام داره. لطفاً با این برنامه همراه باشید.
قدرت آمریکا رو به افول است. ایالات متحده دیگر کشوری نیست که سایر جوامع بخواهند از اون تقلید کنند.
آمریکا رو به افول، این رو بدانن همه. اون کسانی که گرایش به این دارن که بریم با آمریکایی ها سازش کنیم، بی خودی نقشه بی اساس و بی پایه می کشن. آمریکا رو به افوله.
خدا حافظ آمریکا.
به نام خدا. با عرض سلام و احترام خدمت شنوندگان محترم و فرهیخته، از اینکه در این ساعت رادیو گفتگو را انتخاب کردید از شما سپاسگزارم. برنامه خداحافظ آمریکا را میشنوید و من حسین هوشمند مجری کارشناس این برنامه هستم. ما در این برنامه با رویکردی علمی به یکی از مهمترین مسائل عرصه روابط بین الملل، یعنی افول جایگاه و قدرت آمریکا میپردازیم. امیدوارم تا پایان برنامه با ما همراه باشید.
اگر قدرت نرم معادل جذابیت تلقی گردد، این جذابیت بسته به گفتمان‌های مختلف از منابع متنوع ریشه می‌گیرد. یکی از منابع فوق ظرفیت علم و فناوری است. اهمیت این حوزه به اندازه است که برخی از کشورها از جمله ایالات متحده سرمایه‌گذاری عظیمی را در آن صورت داده و سیاست‌های قدرت نرم خود را با تمرکز بر علم و فناوری عملیاتی می‌سازند. آخرین شاخص‌های علم و فناوری که توسط بنیاد علم آمریکا تحت عنوان شاخص‌های علوم و مهندسی در 2020 منتشر شده است، نشان دهنده برابری و یا حتی سبقت چین در خیلی از موارد شاخص‌های پژوهش و نوآوری از ایالات متحده آمریکا است. تعداد فارغ‌التحصیلان دکتری در کشور چین به نزدیکی تعداد فارغ‌التحصیلان آمریکایی رسیده است. از طرف دیگر میزان سهم ایالات متحده در هزینه پژوهش در سطح جهان سالانه درصدی کاهش می‌یابد و کشورهای آسیایی خصوصا چین این سهم را به خودشان اختصاص می‌دهند. همچنین میزان سرمایه‌گذاری چین در پژوهش از جمع کشورهای اروپایی بیشتر شده و پیش‌بینی می‌شود به زودی آمریکا را نیز پشت سر بگذارد. از سال 2000 تا 2017 سهم آمریکا از سرمایه گذاری جهانی در تحقیق از 32% به 25% کاهش یافته و همچنین اروپا نیز سهمش از 25% به 20% کاهش داشته و در عوض سهم کشورهای آسیای شرقی از 25% به 42% افزایش داشته است که این زنگ خطری جدی برای ایالات متحده است. پیشنهاد میکنم تا انتهای برنامه با ما همراه باشید.
شنوندگان محترم، شما می توانید از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم ما را بشنوید و یا از طریق سامانه پیامکی 301035 با ما در ارتباط باشید. امشب قصد داریم در رابطه با موضوع تأثیر تحولات عرصه علمی و فناوری بر کاهش و افول قدرت آمریکا و نگاه مقایسه‌ای با چین به عنوان ابرقدرت جدید صحبت کنیم و به همین منظور افتخار داریم در خدمت جناب آقای دکتر محمد مهدی نژاد نوری، عضو هیئت علمی دانشگاه دفاع ملی باشیم. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
من در خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون از شما. یکی از مؤلفه‌های قدرت در میان کشورها جایگاه اون کشورها در عرصه علم و فناوری هست، به صورتی که هر چقدر اون کشور از لحاظ فناوری قدرت بالاتری داشته باشه، قطعاً رو بقیه امور مثل مسائل اقتصادی و نظامی هم تأثیر مثبت خودش رو میذاره. آقای دکتر، سوالی که مطرح میشه اینه که رتبه بندی ابرقدرت‌ها از لحاظ علم و فناوری در حال حاضر به چه صورت هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شاید شنوندگان عزیز و علاقمند مستحضر باشن که سالهاست امریکا به عنوان قدرت اول علم و فناوری دنیا مطرح است و خودش رو چهارراه نوآوری دنیا میدونه و از ظرفیت‌های نخبگی و علمی برجسته‌ترین استعدادهای جهان بهره میبره. اما همونطوری که امریکا در عرصه‌های دیگر با افول مواجه شده، در اینجا هم رقبای جدید اومدن و عرصه‌های مختلف علمی رو از اون رو بودند و جلوتر از امریکا در حال حرکتند. و جالب هم اینه که آمارها نشون میده و وضعیت نشون میده که رقبا در حال رشدند و امریکا در حال پسرفت. و برای همین هم بعضن اقدامات سلبی رو امریکایی‌ها در پیش گرفتن به نحوی که بتونن به زعم خودشون جلوی پیشرفت رقبا رو بگیرن، به خصوص بحث کشور چین که من اینجا آماری رو خدمت شنوندگان عزیز ارائه میکنم. یه پایگاه استنادی هست، فکر کنم عزیزان دانشگاهی خیلی خوب اینو بشناسن، به نام اسکوپوس، که آمار تولیدات علمی کشورهای مختلف رو سالانه پایش میکنه و اون حدود بیش از 24,000 مجله علمی دنیا رو مقالاتش رو نمایه میکنه. این آمار رو منتشر میکنه یکی از این سایده که وابسته بهش هست به نام سایماگو. در این سایت از سال 1996 آمار تولیدات علمی کشورها هست تا الان که 2021 رو در واقع تکمیل کردیم. 2022 مثلا سال آینده تو خرداد و اینا میاد توی مثلا آمارش. بر اساس این آمار که کشور عزیزمونم به هر حال در این رتبه‌بندی هست و خیلی عزیزان شنیدن که ما 15ام دنیا هستیم، امریکا تا سال خدمت شما عرض شود که 2019 رتبه اول دنیا رو داشت از لحاظ تولیدات و مستندات علمی با تعداد 707258 سند علمی که عمده اینا مقالات علمی پژوهشی هستند، چون مدارک دیگه هم در این دسته‌بندی است. چین در همون سال رتبه دوم رو داشت با 699385 سند علمی که به معنی 7873 مقاله بیشتر توسط امریکایی‌ها بود. البته این روند از سال قبل شروع شده بود، فاصله کم شد
نمیست.
تا در سال 2020 این نقطه برعکس شد، یعنی چینیا با 771000 سند 771730 سند علمی رتبه اول دنیا رو به دست آوردن و امریکایی‌ها با 700,795، یعنی 70,935 سند کمتر از چینی‌ها منتشر کردند، یا در اینجا حداقل در این پایگاه نمایش شد. و در سال 2021 جالبه که این فاصله تشدید شد، یعنی چینی‌ها 860,012 سند علمی رو در واقع مستند کردند، امریکایی‌ها 726,552، یعنی 133,460 مقاله کمتر از در واقع چینیا اینا تونستند مقاله که یعنی سند علمی اونجا منتشر کنند. خب البته همه این باور رو دارم، بنده هم این باور رو دارم که فقط مقاله نیست که قدرت علمی رو نشون میده، اما به هر حال مقالات یک نمایی و شمایی از اون قدرت علمی هم هست. همین وضعیت رو شما اگر نگاه کنید در بحث رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان که چندین نهاد رتبه‌بندی تو دنیا هستن که انجام میدن، مثل QS، شانگهای تایمز و رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌های حالا پایگاه دیگه هست انجام میدن، وقتی مثلا از 10 سال پیش تا حالا رو ملاحظه می‌کنی، هم تعداد دانشگاه‌هایی که از چین وارد این رتبه‌بندی‌ها میشن و رتبه‌های بالا رو میارن زیادتر میشن، هم رتبه‌های عالی رو.
درست.
یعنی مثلا قبلا میگفتی از 1 تا 10 همش میشد امریکایی، اما الان که نگاه می‌کنی یکی دو تا امریکایی، 3 تا امریکایی، بقیه میشه کشورهای دیگه. یعنی در یه مقاله سال 2000 و فکر کنم 13 بود منتشر شد بود یا 12 دقیق نمیدونم، انجمن سلطنتی انگلیس با این عنوان که جغرافیای تولید علم دنیا در حال تغییره. خب قبلا منحصر بود در امریکا و مثلا در اکثر انگلیس و اینها، الان آمار که میدن میگن چین، هند، ایران و خیلی از کشورهای دیگه که اینا اصلا قبلا توی آمار نبودن، یعنی انقدر اون تها بودن، مثلا 50 60 اینا بودن. مثلا ما تو همین 1996 هم که چیزه رتبه ما چیزی حدود مثلا 42 و 3 بوده، اول انقلاب که اصلا حدود مثلا 800 تا مقاله بیشتر نداشتیم که رتبمون زیر 50 بوده، یعنی 60 70 اینا تو کشورها و چیزا بودن. خب اینا همه اومدن بالا، بنابراین یکی از نشانه های بحث قدرت علمی قضیه تولیدات علمی است که کاملا واضحه که امریکایی‌ها در حال افت شدید هستند و در بعضی جاها هم کاملا در واقع چینی‌ها زدن جلو که الان یه نمونهش رو خدمت شما عرض کرد. موضوع دیگه که در واقع تبدیل علم به ثروت یا تبدیل علم به توانمندیه یا رفع نیازهای جامعه است یا ایجاد اقتصاد کلانه، بحث فناوری‌های نوینه. خب میدونید حدود سال 2015 فکر کنم، بله درست، چینی‌ها یک کتابی رو منتشر کردن به نام علم و فناوری چین در سال 2050. اونجا من اون کتاب رو تقریبا کامل مطالعه کردم، حدود 2000 نهاد داخل خود چین مشارکت داشتن در تدوین این سند. خدمت شما اونجا عرض کردن، گفتن که در آخر کتاب ما از یک کشور مقلد میخوایم به یک کشور نوآور تبدیل بشیم
تا سال 2050.
2050
هدف گذاری،
یعنی از الان که داریم میبینیم بعد اول دنیا،
درست،
یعنی جایی که مثلا فرض کنید امریکا فرض در 2000 داشته یا اینها، اینا میخواستن این جایگاه رو بگیرن. این خیلی مهمه چون همه ما میدونیم مثلا خیلی از کشورها از جمله چین به شکل وسیع و گسترده در یک دورانی صرفا کپی کاری میکرد دیگه، یا به اصطلاح نسخه برداری از چیزای موجود میکرد و ما همه میدیدیم میگفتیم خب این جنس مثلا بدلی چینیه، اینجوری مشهور بود. اما الان در خیلی از عرصه‌ها از امریکا زده جلو، واضح ترینش بحث هوش مصنوعیه که امروز شما نگاه میکنید مثلا نرم افزارهای هوش مصنوعی و سامانه هایی که با هوش مصنوعی کار میکنن، اما سامانه هایی که به اصطلاح غیر نظامی نظامی به شکل خیلی خیلی وسیع‌تر دارن استفاده میکنن.
درست.
در سال 2021 نخست وزیر چین آقای ککیانگ اسمش هست، ایشون سخنرانی کردن در اون گردمایی حزب، چون میدونیم اونا حزب کمونیست که در اینا، گفتن که ما برنامه‌ریزی کردیم برای اینکه بتونیم در 7 تا از فناوری‌های عمده دنیا رتبه اول رو کسب کنیم و فقط هم به خودمون به اصطلاح متکی باشیم. این سندش تو 5 مارس 2021 منتشر شده. رشته هایی که اینها تمرکز بالایی رو در واقع درش ایجاد کردن و در مالش میرن، اولینش هوش مصنوعی که عرض کردم، الان هم توی ارزیابی های در واقع توسعه زیر ساخته هوش مصنوعی و کاربرد اون و تبدیلش به محصول و فروش و تجارت و اینها رتبه اول رو در واقع دو دنیا دارن، در واقع میخوان این رتبه رو حفظ کنن، این فاصله رو میخوان توسعه بدن. اروپایی ها یه مقاله منتشر کردن، مقاله نه، یه سندی رو منتشر کردن به عنوان سند توسعه فناوری های هوش مصنوعی در اروپا. در اونجا گفتن که هوش مصنوعی یک ضریب دهنده به قدرت اقتصادی. گفتن اگه ما بتونیم بر هوش مصنوعی مسلط بشیم، یعنی خودمون صاحبش بشیم، میتونیم اندازه اقتصادمون رو حداقلش مثلا 5 برابر کنیم. یعنی اینقدر بحث هوش مصنوعی حتی در بحث اقتصادی و اجتماعی و اینا میتونه مفید و مؤثر باشه. حالا چینی ها در این قضیه در ارزیابی که به اصطلاح انجام میشه رتبه اول رو دارن و میخوان که این رو هم حفظ کنن، تازه توسعه هم چیکار کنن بدن. برای همین هم امریکایی ها مثلا چیپست های هوش مصنوعی رو در واقع که یکی دو تا شرکت بیشتر تو دنیا نمیسازن به روی چینی ها با زم خودشون بستند که تحریمشون کنند، یعنی که اینا نتونن مثلا دلست. از اینا استفاده کنن بتونن در این عرصه پیش بید. برای همین دومی محوری رو که چینی ها اتخاذ کردن بحث صنعت نیمه‌هادی یا ساخت آی سی. خب میدونید که به یه معنی دیگه میگم بعد از یعنی انقلاب صنعتی نسل سوم که یکی از دستاوردهای مهمش تحول دیجیتالی بوده، یعنی بالاخره همین آی سی آی دیجیتال اینا اومد و سیستم‌های کنترلی ذخیره اطلاعات این چیزا اینا انجام شد، نسل چهارم بر پایه همین دیجیتال یه تحول در واقع هوشمندی رو پی میگیره که انقلاب صنعتی نسل چهار میگن. خون رگ در واقع این صنعت چیه؟ داده است، یعنی دیتا. دیتا کجا ذخیره میشه؟ در حافظه. حافظه با چی ساخته میشه؟ با همین آی سی ها.
بله.
بعد شما نگاه کنید که چقدر باید ساخته بشه. پردازنده ها آی سی هست، برای همین میگن که نفت واقعی به اصطلاح انقلاب صنعتی چهارم چیه؟ همین نیمه هادی هست که خب در قبلا در سایزها و اندازه های دقت مثلا میکرومتری بود دیگه، حد اکثرش مثلا میشد فرض کنید که 0.7 میکرومتر، الان رسیده دقت به 0.7 نانومتر. برای همین بعضا میکرو الکترونیک نمیگن، میگن نانو الکترونیک، چون میکرو برای بسنز. خب تو این قضیه امریکایی ها جلو بودند و تایوان که و کره که تولید کننده اصلی در واقع آی سی ها یا همین نیمه هادی ها دو دنیا بودند، از چین جلوتر بودن از جهت هم این فناوریش و هم حجم تولید. یعنی مثلا یه تی سی ام سی مثلا تایوان سالی 50 میلیارد آی سی تولید میکنه که کل دنیا میفروشه انواعش. البته عرض کردم ریشه فناوریشون مربوط به امریکاست. امریکا اومده دو تا کار داره میکنه، یکی اینی که به اصطلاح بخشی از این تولیدات و اون بخشای پیچیده رو داره میبره سرزمین خودش، یعنی داخل سرزمین خودش. دوم هم به اینا گفته شما حق ندارید مثلا این چیزای به اصطلاح پیشرفته رو، هم اون هم کوالکام که خود امریکا هست، اینا رو مثلا به چیه چینیا بدید. یا تو بحث هواوی که پیش اومد و در واقع فناوری مخابرات نسل 5، من همین دیروز یا امروز خبری رو از روی الجزیره انگلیسی خوندم که FCC در واقع سازمان ارتباطات و در واقع کمیسیون ارتباطات ایالتی هست، فدرال کامیونیکیشن کمیشن FCC، مجوزهای فعالیت مخابراتی رو توی امریکا این میده، خیلی هم معروفه، اومده تمام تجهیزات مراقبتی و ویدیویی و مخابراتی چینی رو ممنوع اعلام کرده. یعنی هواوی رو، ZTE رو و هرچی مثل این از چین هست، وارداتش رو به امریکا و استفاده از فناوریاش رو به بهانه امنیت ملی تحریم کرده. خب شما میدونید خیلی ها مثلا به ما توصیه میکنن که آقا چرا برخورد سلبی میکنی، چرا جلو رو میگیری، با جلو گرفتن که کار درست نمیشه فلان اینا. خب امریکایی که یه وقتی اول دنیا بود، مثلا AT&T و نمیدونم همه این شرکت های بزرگ، هنوز هم خب شرکت های بزرگند و فاوایی دارند اینا، یا وریزون و دیگر اینا، چه شده که طاقت نمیاره در مقابل یه شرکت مثلا چینی که مردمش این همه ازش میخرند و استفاده میکنن؟ یا تو بحث های سایبری تیک تاک و ویچت رو در واقع چیکار کرده؟ ممنوع اعلام کرده از دوره ترامپ و الان هم با شدت بیشتر ادامه داره. همش هم میگن آقا اینا بر ضد امنیت ملی است. یا پهپادهایی که از این پهپادهای کف دستی است، کواد کوپترها که بعضن برای فیلم برداری و چیزهای مختلف استفاده میشه، حدود 40-50 هزار تا شرکت‌های دولتی آمریکایی خرید کرده بودن از چین از سال‌های قبل، همه رو یک جا گفته که باید چیکار کنن، از مجموعهشون بیرون کنن، دیگه هم کسی حق نداره اینو بخره. خب این برخورد سلبی که پا میذاره روی تمام اون مبانی فکری که تو دنیا تبلیغش کرده، تجارت آزاد، نمیدونم آزادی انتخاب و از این چیزای اینا، حاضر شد رو همه اینا پا بذاره، در حالی که خودش هم از لحاظ مثلا اقتصادی و فناوری هنوز ورشکسته نیست، ولی قدرت رقابت با چینیا نداره در کیفیت و قیمت. یعنی اگه بخواد همین کیفیت چینیا رو بده و با همین کیفیت بده، شاید قیمتش 3 برابر یا چند برابر اون میشه. خب مردم نمیخرن، دیگه واضحه که اصطلاح نمیخرن، ولی اون چیزی که دیگران رو ازش منع میکرد آقا برخورد سلبی نکن، یا حداقل تو ذهن خیلی از کشورهای دیگه برای اینکه خودش رو ورود بده تو ذهن مردم جا مینداخت که آقا یعنی چی جلو میگیرین، جلوگیری مشکل رو حل نمیکنه، باید مثلا رقابت کرد. اینا کاملا در این عصر و زمانی که همه ما داریم شاهد هستیم، این خبرم اینجا اگر حالا میشد انگلیسی بخونم، انگلیسی میخوندم، این رو ممنوع کرده. خب پس بحث نیمه هادیا و آیسیا مسئله مهمی است که چینی ها هم میخوان مستقل بشن هم جلو برن. همین چند مدت پیش بکنم، کمتر از یه ماه پیش، چینی ها رسما اعلام کردن که به دقت مثلا 7 نانو رسیدن. خیلیه، یعنی لیتوگرافی هایی که روی آیسیا اینا انجام میشه برای اینکه برسن اینا، چیزشون میشه که خیلی فشرده میشن، کوچیک میشن، قابلیت هاشون افزایش پیدا میکنه. مورد دیگه که باز خیلی پیشرفته است چینیا، و بعضن هم این چیزها رو کرونا رو به اینا نسبت میدن، میگن از توی آزمایشگاه ووهان بیرون اومده، کارهای تحقیقاتی که میکنن، بحثای بایوتکنولوژی و ژنومیکس که خب برای هم واقعا درمان انسانها، سلامت انسانها و مقابله با بعضی از مریضیها یا بیماریهایی که واقعا صعب العلاجن. همین الان توی کشور خودمون الحمدلله با بحث ژن درمانی دیدید یه بچه‌ای که سرطان داشت خوب شد و الان هم دارن مرکزی رو ایجاد میکنن. خب اینا تو این قضیه خیلی جلو هستن و تو این بحثا دارن از امریکایی‌ها جلو میزنن. تو بحث اطلاعات کوانتومی یا فناوری‌های کوانتومی واقعا توی چین سرمایه‌گذاری عجیب غریبی روش انجام شده و الان از لحاظ تعداد مقالاتی که در این زمینه‌ها منتشر میشه، گزارش فنی که میشه، مثلا از امریکایی‌ها جلوتر هستن تو علم مغز، کنترل مغز. میدونید که مثلا ایلون ماسک آزمایش رو انجام داد روی خوک و روی میمون با یه دستگاه کنترل کننده مغز که روی مغز سوار میشه و میتونه فرمان بده، و دیدید که مثلا خوک رو روی ترید میل گذاشت و قول معروف مثل آدم ها حالت مثلا ورزش و اینا انجام میداد، یا میمون شروع کرد به مثلا انتخاب و نوشتن و این چیزا. اینها خب یه آینده خیلی عجیب غریبی داره، مثلا برین ماشین اینترفیس، یعنی واسطه بین مغز و ماشین. اگه شما بتونی سیگنال های مغزی رو بخونی یا مغز رو کنترل کنی، اصلا شما نمیتونید تصور کنی چه اتفاق تو زندگی انسان ها میفته، مگر اینکه اخلاقیات به داد انسان برسه، نذاره که هر جا این فناوری میخواد بره اجازه بدن بره، جلوشو به اصطلاح باید بگیرن. خب تو این قضیه هم به عنوان اولویت چینی ها گذاشتن. تو بحث سلامت و الگوهای درمان، از شما عرض کنم تولید اندامای طبیعی تو دنیا الان موفقیت های خیلی خوبی به دست آوردن، تولید مثانه، تولید فرض بفهمید که کبد، تولید کلیه، تولید حتی دست، اینها انجام شده. حالا بعضن توی آزمایشگاه، بعضن داخل بدن حیوانات مثل گوسفند یا مثلا حتی خوک و اینا با اصلاحاتی که میکنن این کار انجام میدن. این که دنبال به اصطلاح نسل جدید بحثای سلامت و درمان اینها بره، باز تو اینجا سرمایه‌گذاریش سنگینه. یکی هم بحث فضای عمیق، دوردستا، نه فقط مثلا مدارایی که ماهواره توشه، چون مدارایی که ماهواره توشه 500 کیلومتره، اون هم که به اصطلاح تو مدار به اصطلاح زمین آهنگه حدود 36000 کیلومتر. وقتی میگه مدارای دوردست یعنی کره ما، یعنی مریخ، یعنی اونورتر از اینا. خب میدونید چینی ها 3 کار خیلی شاخص کرده. 1، ایستگاه بین‌المللی اختصاصی خودشون درست کردن، الان بار میبرن بس میشن، آدم میره آدم میاد. سفینه فرستادن کره ما، نمونه برداشت، برگشت اومد زمین، دریافتش کردن، یعنی مال مثلا پارسال. توی کره مریخ هم سفینه فرستادن، اونجا به اصطلاح فرود اومد، ارتباط گرفت اینا. خب البته هنوز شاید دستگاه تبلیغاتی اینا به اندازه امریکایی‌ها نیست که هر روز خدا دارن گزارش های مثلا چیزا رو میدن و اینها، ولی این نشان میده که این خودش به تنهایی به عنوان کشور چقدر سریع تو این قضیه. یا مثلا تو منظومه های ماهواره‌ای که الان خیلی صحبت از استارلینک و ایلون ماسک میشه، اینا بی سر و صدا الان دو بار دو تا حدود 53 تا از ماوراهاشون رو فرستادن فضا و اون کار خودشون دارن انجام. بنابراین در به اصطلاح فضای عمیق، زمین عمیق، مثلا حفاری تا 8 کیلومتر زمین، استخراج معادن در 4 کیلومتری زمین، نه اینکه الان این عملیاتی 100% شده، ولی بالاخره فناوری‌هاش و ایناشو داره توسعه میده، چیزایی در اونجا هست که و دریا عمیق. ما میدونید دریا حالا تا اونجا که اطلاعات من اجازه میده عمیق‌ترین نقطه دریا در کل کره زمین اقیانوس اینا 11 کیلومتره، یعنی عمقی که از سطح آب کف است. خب رفتن خیلی زیر به دلیل اون فشار وحشتناک و تاریکی نسبتاً مطلق و این چیزای اینا هست خیلی سخته بری اونجا و سالم برگردی بیای بالا اینها، ولی خب اون زیرا هم مثل که خبرها زیاده، هم این که به اصطلاح معادنی که داره، هم اون چیزایی که داره، خود ترکیب آب و فلان اینا، اینا تو این قضیه هم به اصطلاح گذاشتن. و نهایتا هم بحث قطبا، میدونی که جنوبگان و شمالگان هم به خاطر برفای ذخیره‌ای که داره، هم تاثیر آب هوایی که داره، هم دسترسی که به اصطلاح در دنیا داره، هم تحقیقات زیستی که میتونه داشته باشه، اینا زمینایی است که چینیا تصمیم گرفتن. حالا این قسمتش خیلی جالبه که از همه این حاله، چون یه وقتی شما میگه حالا آرزوهای بزرگ داری، آیا مثلا ابزارش رم داری، اینا اومدن میخوان از 2021 که الان ازش عبور کردیم دیگه و تا 2025 یعنی 5 سال برنامه 14 توسعه شده، ما الان وارد برنامه 7 داره میشیم، اینا برنامه 14 هست، سهم تحقیق توسعه رو میخوان به 7% ارتقا بده. این به اینی که شما نگاه کنید الان تو دنیا مثلا خود ما تا حالا اونچه که برای ما محقق شده همه زیر 0.5% بوده. مثلا رژیم صهیونیستی خب خیلی کارهای تحقیقاتی به ظاهر میکنه اینا تا مثلا 3.5-4% میره، مثلا کره جنوبی حدود همین 4%، امریکایی‌ها خودشون حدود 2.7% و چینی‌ها تا حالا 2.5 زیر 2-2.5 اینا بودن. ما مثلا قرار بود تو برنامه ششم به 3% برسیم که 1.5% دولتی باشه، 1.5% خصوصی باشه، که خب متاسفانه بهش دست پیدا نکردیم. خب این افزایش این مبلغی نیست که فقط پوله، این یه نشانه است، نشانه اینی که من میخوام حجم فعالیت های تختوسم رو خیلی چگاه کنم، زیاد کنم، اینا به بالای 7% میخوام برسونم. وقت شما نگاه کن تو این ردیف هایی که من درس کردم، اینا میخوان سرآمد جهان بشن، اول دنیا بشن. یکی از بحث ها ساختاریه که دارن قبلا بنا کردن، یکی از بحث ها زیرساختیه که مثلا آزمایشگاه میخواد، نمیدونم آدم میخواد، قوانین میخواد، رویه ها میخواد، که اینا رو هم چیه در حد زیاد دارن. الان فقط باید حجمش افزایش بدن و بیان سعی کنن که از نخبگان جهانی استفاده کنن، وقتی که اعتباراتشون زیاد میکنن، چه اینکه جذب مستقیم بکنن ببیارن کشور خودشون، چه اینکه در کشورهای دیگه که احساس میکنن مثلا ظرفیت‌های انسانی خوبی هست یا مثلا زمینه آماده‌ای هست، اونجا نمایندگی بزنن و چیکار کنن، اینا رو بخوان اونجا مستقر بکنن، این کارا رو در واقع اونجا انجام میدن. فقط در سال 2020 در واقع چینیا میزان سرمایه گذاری که به اصطلاح کردن 378 میلیارد دلار بوده، یعنی این در حد مثلا همون 2-2.5% که بود اینقدره. حالا که میخواد بگونه 7% میشه چقدر؟ دو برابر این، دو برابر این یعنی تقریبا حدود 800 میلیارد دلار بودجه نظامی آمریکا در سال 2021 750 میلیارد دلار بوده که 100 تاش برای تخت و سش بوده، بقیهش برای خرید جنگ ابزار و نگهداری این تشکیل اینا. حالا نگاه کن چین میخواد بذاره 800 میلیارد دلار بذاره تو این رشته هایی که عرض کردم کار تخت‌توسعه انجام بده، ببین چه اتفاق میفته. یه مقاله تو سال 2010 یکی از این امریکایی‌ها نوشته، چون زمانش گذشته بود من نخواستم خیلی بهش تکیه کنم، در همونجا به شدت ابراز نگرانی کرد که آقا چین داره ما رو میگیره، هشدار داده بوده به امریکایی‌ها که آقا باید بیاید به سال تخت و سه به سال سهم بذارید اینها، و اینا این کار رو نکردن، باعث شده که در واقع عقب بمونن و این سراشیبیشون در واقع به نظر من ادامه داره، چون از اون بر حریف قدره، اون اومده اقتصادش رو درست کرده، وقتی میگه 7% خود اقتصادش هم نگاه کن چقدریه، یه وقتی از مثلا ما میذاریم 7% یه مبلغی میشه، اون میزنه 7%، یه مبلغ دیگه میشه،